دوستان خیلی خوش آمدید. نگره توحیدی هستم از طرف برنامه مطالعات ایران شناسی Program of Iranian Studies و Center for Near Eastern Studies حامیان این برنامه های دو زبانه در مورد ایران و همینطور کرسی موسا صبی و کرسی جهانگیر و الینور آموزگار با تشکر از اونها و خوش آمدگویی به شما از طرف حامیان این برنامه در UCLA. برنامه های سال نو آکادمیک امسال رو با برنامه امروز شروع میکنیم. متاسفانه به خاطر همزمانی تصادفی این برنامه که قبلا پیش بینی نشده بود، اطلاع نداشتیم با دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. دیزیری از دوستان خیلی حداقل به خود من خبر دادن که نمیتونن بیان، برای همین برنامه با حضور تعداد کمتری از شما برگزار میشه. خواهش میکنم میتونید بیاین جلوتر که برنامه از نزدیک چه صدا برحال میاد. و ما تدارک دیدیم یه سری برنامه های متنوعی رو برای امسال. من فعلا برنامه های کوارتر پاییز رو به اطلاعاتون میرسونم که اگر هم احیانا لیست رو که چند وقت پیش فرستادم دیده باشید، سخنران ما فعلا در هر ماه یک سخنران یک برنامه گذاشتیم. ممکنه یکی دو تا برنامه دیگه از جمله یکی دو تا نمایش فیلم اضافه بشه به اینها، ولی برنامه هایی که فعلا قطعی هست، ششم نوامبر خانم مهرانگیز کار سخنرانی خواهند داشت در سالن مجاور این سالن، اتاق 121، همین ساعت. و چهارم دسامبر دو سخنران داریم که از به صورت در واقع تاریخ واکینگ هیستوری هستن، خود افران تاریخ شفاهی به نوعی با ما در میان خواهند گذاشت. یکی آقای قباد افخمی، مهندس قباد افخمی، راجع به خاطرات خودش به عنوان یک از گردانندگان در شرکت نفت در مورد کودتای 28 مرداد، اصولا نقش نفت در ایران و یه سری به خصوص بر اساس اطلاعات و اسناد جدیدی که اخیراً رو شده صحبت‌هایی رو با شما در میان خواهند گذاشت بر اساس کتابی که در مورد تاریخ 30 ساله نفت نوشتن. و همون روز سخنران دیگه‌مون آقای دکتر فریدون هوجبری خواهد بود که ایشون هم بر اساس کتابی که نوشتن در مورد نقش خودشون و مشاهداتشون در مورد شکل‌گیری انجمن اساتید و دانشجویان در دانشگاه آریامهر و شریف فعلی صنعتی آریامهر دانشگاه صنعتی فعلی که چگونگی اصولا شکل‌گیری این دانشگاه و مسائل این دانشگاه با ما صحبت‌هایی رو در میان خواهند گذاشت چهارم دسامبر که امیدوارم همتون شرکت کنید. و اما سخنران امروز رو با اجازتون معرفی میکنم و ضمناً به اطلاعتون برسونم که متاسفانه خانم هورا یاوری به دلیل مشکلی که براشون پیش اومد، مشکل خانوادگی، نتونستن بیان و من خواستم که از همتون از طرف ایشون عذرخواهی کنم که نشد در برنامه باشن. قرار بود خود استاد یار شاطر علاقه من بودن که در برنامه حضور داشته باشن، ولی پرستارانشون تشخیص دادن که بهتر این فشار بهشون نیاد، باید از ساکرامنتو به اینجا در واقع رانندگی میشد میومدن و به هر حال در شرایط فیزیکی و جسمی نیستن که با اینکه خودشون ذهنن علاقه مندن که اینجا باشن، نتونستیم ایشون رو هم داشته باشیم. ولی مطمئنم که خانم دکتر ماندانا زندیان برنامه رو اینقدر جالب ارائه خواهند داد که ما برنامه خوب و پرپیمانی خواهیم داشت، ولی سعی میکنیم که برنامه رو زود امروز تموم کنیم که اگر دوستان مایلن به مناظره دیبیت برسن زودتر بتونن برن. اجازه بدین چند کلمه در مورد خانم ماندانا زندیان که میدونم همتون میشناسین خدمتون یادآوری کنم. یکی از چهره های فعال و بسیار با استعداد و چند مثل مالتای تالنتد به قول آمریکایی هستن. ایشون شاعر، روزنامه‌نگار و در این حال پزشک هستن. زاده سال 1351 در شهر اصفهان و دانش آموخته رشته پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی در تهران و ایران. آثار منتشر شده از ایشون 5 مجموعه شعر با عناوین نگاه آبی نشر پژوهه ایران، هزار توی سکوت نشر پژوهه ایران، وضعیت قرمز شرکت کتاب لس آنجلس، در قلب من درختی است شرکت کتاب لس آنجلس، و چشمی خاک چشمی دریا نشر ناکجا پاریس. و اخیراً هم من میدونم که یک مجموعه شعر جدید منتشر کردن به اسم خورشید سایه های خیشیم که باز فکر میکنم شرکت کتاب منتشر کرده. و دوستی همکاری از شرکت کتاب اینجا هستن. کتاب های خانم زندیان و از جمله همین کتابی که امروز در گفتگو با استاد یار شاطر نوشتند که بسیار کتاب خواندنی هست، این کتاب هم اینجا وجود داره. اگر دوستان علاقمند به خرید این کتاب هستن و گرفتن امضای خانم ماندانا زندیان میتونن با همین میز کتاب مراجعه کنن. علاوه بر این کتاب ها و شعر ها، خانم زندیان گردآوری، تنظیم و ویراستاری کتاب امید و آزادی پیرامون زندگی و کارهای زنده‌یاد ایرج گرگین نوشتن و همینطور کتابی در مورد بازخوانی 10 شب مجموعی از مصاحبه ها با شاعران و نویسندگان پیرامون 10 شب شعر انستیتو گوته در تهران و نوشتن مقدمه بیوگرافی و بررسی آثار نقاشی حسام ابریشمی در کتاب Expression of Love، جمع‌آوری ترانه های زویا زاکاریان و چاپ گزینه از آن آثار با نظارت شاعر در دفتری به نام طلوع از مغرب، گزیده از اشعار عاشقانه خانم ماندانا زندیان در سال 2014 میلادی توسط دکتر احمد کریمی حکاک به زبان انگلیسی ترجمه و در مجموعه با عنوان An Eyeful of Earth An Eyeful of Ocean Selected Love Poems of ماندانا زندیان منتشر شده است. خانم زندیان ساکن لس آنجلس هستند و عضو هیئت تحریریه فصلنامه رهاورد که لابد همه میشناسیم این فصلنامه پربار رو. و ایشون ضمناً بخش معرفی شعر برنامه هفتگی رادیویی هما سرشار رو خانم سرشار رو اداره میکنن در رادیو ایران و نیز به کار و پژوهش در زمینه سرطان‌های مهاجم و پیشرونده در بیمارستان سیدار ساینای مشغول هستند. و امروز ما از ایشون دعوت کردیم به مناسبت همین کتابشون در مورد استاد یار شاطر در اینجا حضور داشته باشن. خانم زندیان خواهش میکنم تشریف بیارین. خیلی ممنون دوستان.
همگی به خیر، خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم از مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه لس آنجلس UCLA، سپاسگزارم از سلسله برنامه های سخنرانی های دو زبانه درباره ایران از خانم دکتر نیار توحیدی برای فراهم آوردن این امکان و برای معرفی خیلی مفصلشون. خیلی واقعا بیش از اون چیزی که بود گفتن. و از همه دانشجوهایی که کمک کردن در این تو یکی دو هفته برای اینکه این هماهنگی‌ها انجام شه، خیلی با مهربانی و خیلی دوستانه. و سپاسگزارم از حضور تک تک شما، خیلی ممنون که وقت گذاشتید. خیلی خوشحالم که میتونیم در کنار هم نگاهی داشته باشیم به روایت زندگی یک انسان استثنایی. استثنایی از چشم‌اندازهای گوناگون که این کتاب تلاش کرده تا اندازه‌های ممکن به اونها بپردازه. کتاب احسان یارشاطر در گفتگو با ماندن و زندیان از همین تصویری که میبینید شروع میشه. حقیقتاً روی جلد کتاب به اندازه ای هنر و فکر و عاطفه و خلاقیت هست که برای من صفحه اول کتاب جلدشه. پورتری استاد کار هنرمند نقاش و مجسمه ساز آقای حسام ابریشمی است که همونطور که میبینیم پرچم ایران رو روی شانه های استاد انداخته و دو علامت مشخصه یا فکر کنم برازر هم اونجا بشه بعد و لوگو یا آرم دو مؤسسه انتشاراتی بنگاه ترجمه و نشر کتاب که اینه و بنیاد میراث ایران و دانشنامه ایرانیکا که هر دو از این لوگو استفاده میکنن هم باز به ابتکار آقای ابریشمی روی جلد گنجانده شده. این دو مؤسسه هر دو توسط دکتر یارشاطر در ایران بنیاد گذاشته شدن. در طول برنامه راجع به صحبت میکنم. خوشنویسی روی جلد کار دوست عزیز من آرش نصرت اللهی است، عضو انجمن خوشنویسان در ایران که محبت کردن نام استاد رو به چند شکل برای ما نوشتن. انتخاب آقای ابریشمی بود چون کل طرح جلد هم با آقای ابریشمی بوده. انتخاب آقای ابریشمی بود که این نمونه رو روی جلد کار کنیم و نمونه های دیگر خوشنویسی رو در شیرازه کتاب و صفحه اول کتاب دو نمونه متفاوت دیگه از نام استاد کار شده. اصل این نقاشی که یک تابلوی بزرگه، روزی که کتاب رو در مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه کلمبیا معرفی کردیم از طرف نقاش هدیه شد به اون مرکز و الان در راهروی اون مرکزه که اون مرکز هم در واقع به دست دکتر یارشاطر بنیاد گذاشته شده. کتاب در 430 صفحه خودش با پیشگفتار من شروع میشه و بعد سال شمار زندگی دکتر یارشاطر رو داریم که خیلی تلاش کردم تا اونجا که ممکنه کامل باشه. خیلی خیلی کار دشواری بود چون اولا سال شمار زندگیشون وجود نداشت. فکر میکنم بعد از اینکه من شروع کردم به جمع آوریش بیشتر متوجه شدم چرا وجود نداشت، چون تقریبا غیر ممکنه همه کارهایی رو که کردن اصلا آدم بتونه گرده هم بیاره. یعنی حتی خود من که انقدر وقت گذاشته بودم برای جمع آوری این مطالب، وقتی بار آخر از روش خوندم که مطمئن شم درسته، فکر کردم اگر بالای اون به جای سال شمار زندگی احسان یارشاطر در صفحه اولش بنویسیم مثلا سال شمار کارهای یک انستیتوی فرهنگی، بیشتر قابل باوره. واقعا باور کردنی نیست که یک فرد انسانی در درازای عمرش تونسته باشه در زمینه‌های گوناگون اینقدر کار کرده باشه، که حالا فکر می‌کنم تا انتهای برنامه شما هم با من موافق بشید. و بعد فصل اصلی کتاب شروع میشه که فصل اصلی کتاب یک گفتگوی طولانی است، حدود 230 صفحه است در یک بازه زمانی حدود 2 سال به شکل حضوری و شفاهی ضبط شده. یعنی اینکه من مسافرت کردم، رفتم نیویورک و ضبط کردم این رو، آمدم پیاده کردم و بارها ویراستاری شده تا به این شکلی که شما می‌بینید الان در اختیار شماست و تماماً به شکل پرسش و پاسخه. در طول این متن یا در طول زمانی که این پرسش و پاسخ داشت شکل می‌گرفت، این مصاحبه شکل می‌گرفت، من طبیعتاً خیلی احتیاج داشتم مطالعه کنم برای مصاحبه با دکتر یارشاطر و یکی از یا یک بخش از مطالبی که من میخوندم مقاله های خود استاد بود تا اونجا که تونستم پیدا کنم و در بعضی از پرسش ها من به بعضی از مقاله های استاد اشاره کردم و در بعضی موارد هم دکتر یارشاطر در پاسخی که به من دادن به بعضی از مطالبی که پیشتر نوشته بودن اشاره کردن. در هر صفحه‌ای که ما به مطلبی که قبلا نوشته شده بوده و چاپ شده بوده هر کدوممون اشاره کردیم، در پانویس اون صفحه خب مشخصات منبعی که اون مقاله ازش برگرفته شده رو به طور کامل در اختیار خواننده گذاشتیم. ولی وقتی که متن نهایی شد، یعنی این فصل 230 صفحه‌ای نهایی شد و من یک بار از روش خوندم، فکر کردم واقعا شرط انصاف اینه که خواننده کتاب هم مثل من یا مثل خود دکتر یارشاطر تمام اون مقاله رو در اختیار داشته باشه. چون ممکنه اگه من 3 تا جمله از یه مقاله 13 صفحه‌ای بیرون کشیدم و یک برداشت یا دریافتی داشتم، خواننده اصلا وقتی کل اون متن رو بخونه یک دریافت دیگری داشته باشه. در نتیجه با استاد صحبت کردم و ایشون هم پذیرفتن که ما یک فصل دومی به کتاب اضافه کردیم و تمام مقالاتی رو که در فصل مصاحبه به نوعی ازش یاد کردیم در فصل دوم اصل مقاله رو به طور کامل کار کردیم. چون این سوال چند بار شد که این مقاله ها چطوری انتخاب شده، یا انتخاب من بوده، انتخاب دکتر بوده. انتخابشون فقط بر اساس این بوده که در فصل گفتگو ما از این مقاله ها یاد کردیم، در نتیجه متن کامل در اختیار خواننده هست، اگر علاقه مند باشه میتونه اون مقاله رو به طور کامل بخونه. دلیل من همین بود که یک مقداری جمع کردن این مقاله ها یا پیدا کردن هر کدوم از اونها ممکن بود برای همگان چندان آسون نباشه، چون این مقاله ها در بین اونها مثلا مقاله‌ای هست که در مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران زمانی که دکتر یارشاتر اونجا درس میدادن چاپ شده بوده، مقالاتی هست که در مجله سخن چاپ شده بوده، مقالاتی هست که مثلا در ایران نامه چاپ شده، یعنی یک بازه چند دهه‌ای مقاله بوده که حتی خود من هم برای پیدا کردن متن کامل بعضیاشون مجبور شدم از دوستانم در ایران کمک بگیرم که برن کتابخونه مجلس و این محبت رو بکنن، مقاله رو برای من اسکن کنن. خیلی آسون نبود که هر کسی بتونه همه اینها رو داشته باشه. و در نهایت اینکه در زادروز 95 سالگی دکتر یارشاتر، مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه کلمبیا جشنی در نکوداشت استاد برگزار کرد که در این برنامه 4 تن از همکاران دکتر یارشاتر، آقای دکتر محمد توکلی ترقی، آقای دکتر کریمی حکاک، آقای دکتر علی بنو عزیزی و دکتر مارتین شوارتز، درباره دستاوردهای دکتر یارشاتر یا درباره جنبه‌های مختلف شخصیت دکتر یارشاتر سخنرانی کردند. و اون موقع من داشتم در واقع فصل مصاحبه کتاب رو به اصطلاح می‌بستم و فکر کردم نزدیکترین مطالبی که داره درباره استاد بیان میشه اونه و ازشون خواهش کردم اگر ممکنه من بتونم متن سخنرانی هاشون رو به کتاب اضافه کنم، که لطف کردن و پذیرفتن و یک فصل دیگری هم به کتاب اضافه شد که متن سخنرانی چند شخصیت آکادمیک درباره دکتر یارشاتر. تمام این تلاش ها دست کم از نظر من برای این بود که اگر دکتر یارشاتر یک باغ بسیار درختی باشه، پنجره‌های مختلفی از زاویه‌های گوناگون باز بشه به سوی این باغ که اون روایتی که از زندگی او ارائه میشه نزدیکترین باشه به اون چیزی که در توان من بود بتونم فراهم کنم، یعنی از چشم‌اندازهای مختلف. کتاب طبیعتاً تعداد زیادی عکس داره. عکس‌ها تقریباً همه از آلبوم‌های شخصی دکتر یارشاتر برگرفته شده، در نتیجه پیش از این کتاب هیچ جای دیگه نبودن، یعنی حتی دوستانشون میگفتن هیچ وقت اینا رو ندیده بودن، چون خب آلبوم ها دیگه یک جایی در یک گنجه ای بودن و دکتر یارشاتر لطف کردن، اجازه دادن که اینها رو بیاریم بیرون و با هم عکس رو انتخاب کنیم و یک نمایه نام ها یا ایندکسی هم کتاب داره که تقریبا 20 صفحه اسمه، چون کتاب پر از اسمه، نمایه نام ها فقط واقعا به نام اشخاص پرداخته، بیشتر از اون اصلا من واقعا توانایش رو دیگه نداشتم. از اونجایی که متن روایت زندگی دکتر یارشاتر در این کتاب در هیئت یک گفت و شنود ثبت شده، من فکر کردم که یک جایی و یک زمانی این متن یا من که داشتم اون متن رو می نوشتم باید به یک پرسش محوری می رسیدم و پرسش های دیگر من در واقع گرد اون پرسش چیده می شد، با این فکر که این پرسش محوری بتونه نزدیک باشه به پرسش محوری انسانی که در مرکز این متن ایستاده، یعنی احسان یارشاتر. فکر میکنم همه ما میپذیریم که دکتر یارشاتر به معنای دقیق و واقعی کلمه یک انسان خودساخته است. یک نوجوانی است که در سنین 12 و 13 سالگی مادر و پدرش رو از دست میده، بدون پشتوانه خانوادگی، عاطفی، مالی، هر گونه پشتوانه، یک نوجوان تنها با یک خواست بزرگی که برای خودش داشته و اون مطالعه کردن و یاد گرفتن بوده، حالا در اون سنی که او داشته درس خواندن اسمش رو میذاشته، بر تمام دشواری‌های روزگار تا همین امروز چیره میمونه و خیلی هم خوب چیره میمونه، به این معنی که در سال 1326 خورشیدی، یعنی حدود 70 سال پیش، احسان یارشاطر از بهترین دانشگاه ایران، از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، زیر نظر دکتر علی اصغر حکمت دکترای ادبیات فارسی میگیره. دکتر یارشاطر جزو دومین گروهی بودند که در ایران دکترای ادبیات فارسی میگیرند. دکتر معین اولین فردی است که در ایران دکترای ادبیات فارسی گرفته. و بعد در سال 1339 از یکی از بهترین مراکز ایران شناسی جهان در دانشگاه سواس لندن دکترای دومی میگیره، زیر نظر نابغه ایران شناسی شاید همه زمانها والتر برونو هنینگ. از طرف دانشگاه تهران دعوت به تدریس میشن دکتر یارشاطر و انقدر سریع پیش میرن که خیلی زود استاد به مقام استادی کامل میرسن و در واقع کرسی استادی استاد ابراهیم پور داوود به دکتر یارشاطر واگذار میشه و بعد هم از طرف دانشگاه کلمبیا دعوت میشن که به عنوان استاد مهمان در اونجا درس بدن. این فقط زندگی، فقط واقعا در زندگی دکتر یارشاطر زندگی تحصیلی و حرفه ایشونه، چون انقدر ابعاد دیگری داره که حالا با هم بررسی میکنیم. یعنی فکر میکنم از نظر سطح تحصیلی و کاری احسان یارشاطر با جامعه همروزگار خودش واقعا فاصله های اقیانوسی داشته با بیشتر جامعه، ولی فقط هم این نبوده. دکتر یارشاطر خیلی علاقمند به هنر هستن و بودن از همون موقع، خیلی جدی هنر نقاشی رو پیگیری میکردن، مطالعه میکردن، نقد نقاشی میخوندن و سفر میکردن، میرفتن نقاشی مدرن رو سفر میکردن به خارج از ایران و میرفتن در موزه هایی که مثلا آثار پیکاسو وجود داشته، اون نقاشی هایی رو که در ایران دربارش مطالعه کرده بودن میدیدن و بعد برمیگشتن درباره اونها مینوشتن. در نتیجه بدون، در نهایت اینطور میشه که بدون اینکه هرگز تحصیلات دانشگاهی در این زمینه داشته باشن، اولین مقالات نقد نقاشی رو شروع میکنن به شکل سلسله وار در مجله سخن مینویسن زیر عنوان کلی آیا میتوان از هنر آیا میتوان از هنر مدرن لذت برد، و در این سلسله مقاله ها هر کدوم از اینها به یک سبک نقاشی مدرن میپرداختن، اون سبک رو توضیح میدادن که چه معنی داره، مثلا سبک امپرسیونیست چگونه است، پدید آورندگانش کیا بودن، و تمام کسایی که در اون سبک کار میکردن رو هم کارشون رو معرفی میکردن، هم شرایط اجتماعی رو که در اون روزگاری که اون شخصیت زندگی میکرده، اون نقاش زندگی میکرده، چون باور داشتند که شرایط اجتماعی جامعه در به وجود آمدن سبک‌های هنری خیلی مؤثره و میخواستن این رو به خواننده هم منتقل کنن که مثلا چرا نقاشی کوبیسم مثلا به وجود آمده، در چه شرایطی به وجود آمده. و بعد از یک دوره این مقاله ها انقدر زیاد میشه که انتشارات امیر کبیر در تهران این مقالات رو در دو مجلد با عنوان نقاشی نوین چاپ میکنه که این کتاب هنوز هم در ایران وجود داره، میشه تهیه کرد. خیلی اهل رقص بودن، معلم خصوصی رقص داشتن، دو بار در مسابقات رقص تانگو جایزه نفر اول رو بردن. خیلی اهل ورزش بودن، به شکل حرفه‌ای کوهنورد بودن، با تیم کوهنوردی به طور مرتب کوهنوردی میکردن، قله دماوند رو 3 بار فتح کردن با اون تیمی که باهاش بودن و اسکی و شنا هم از ورزش‌های مورد علاقه‌شون بوده و خیلی زیاد هم هنوز هم اهل دوستی. یعنی اینطور بوده که مثلا تعریف میکنن در کتاب که صبح میرفتن کوهنوردی و برمیگشتن آماده میشدن میرفتن پارتی که فقط برای رقص بوده و تا فردا صبح میرقصیدن با دوستاشون تو پارتی. یعنی فکر میکنم یک زندگی داشته که حالا 60 سال یا 70 سال پیش رو اصلا بذاریم کنار، حتی همین الان در آمریکا هم برای هر کدوم از ما میتونه یک زندگی خیلی پر و کاملی باشه. ولی احسان یارشاطر در سال 1333 خورشیدی با تمام اون چیزی که گفتم، در کنار تمام اون چیزایی که گفتم، با این فکر که برگزیده ای از آثار ادبیات کلاسیک جهان در اختیار خواننده فارسی زبان قرار بگیره، بنگاه ترجمه و نشر کتاب رو تأسیس میکنن که من چون خیلی علاقه دارم به این موضوع و خیلی هم راجبش تحقیق کردم، لوگوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب رو تو تمام اسلایدها گذاشتم. تصور کنیم که 60 سال پیش چقدر دشوار بوده در ایران 60 سال پیش دکتر یارشاطر شخصیت‌هایی مانند جمالزاده، دکتر معین، دکتر خانلری، دکتر محجوب، عباس زریاب خویی و شخصیت، یعنی واقعا برجسته ترین نویسندگان و مترجمان و ویراستاران ایرانی رو کنار هم میاره در یک مؤسسه‌ای برای اینکه ادبیات کلاسیک جهان رو به زبان فارسی ترجمه کنن و در اختیار خواننده فارسی زبان قرار بدن. در این مؤسسه 500 عنوان کتاب منتشر میشه و فقط هم مسئله ترجمه نبوده، مسئله اینه که بنگاه ترجمه و نشر کتاب به صنعت نشر ایران بسیار خدمت کرده. اولین کتاب‌هایی که در داخل کشور ایران دارای لوگو شدن، دارای علامت مشخصه شدن، به ابتکار دکتر یارشاطر، همین علامت این بزی که با شاخ مدوره که برگرفته از یکی از سفالینه های شوشه، ایده خود دکتر بوده. این نخستین آرمیه که رو کتاب میشینه در ایران، نخستین بار که کسی یعنی یا یک ناشر تصمیم میگیره که ژانرهای از کتاب که مثل همه، مثلا ادبیات داستانی، همه جلد شبیه هم باشه. این اتفاق در بنگاه ترجمه و نشر کتاب میفته و خب اینها طبیعتاً به ناشرهای دیگه هم منتقل میشه و خیلی اثر میذاره روی بهبود کار همه. یکی از آثاری که در این مؤسسه کار میشه، چون خانم دکتر توحیدی هم جامعه شناسان خوشحال میشن بدونن، مقدمه یه ترجمه مقدمه ابن خلدونه که دکتر یارشاطر خودش هنوز میگه یکی از افتخارات بزرگم اینه که ما اینو ترجمه کردیم. دکتر عباس زریاب خویی، محمد پروین گنابادی و محمد فرزان این کار رو ترجمه میکنن به فارسی، که این کار هنوز هم همچنان داره در ایران منتشر میشه. و بعد هم این سال 1633 است، تقریبا 3 سال طول میکشه تا این مؤسسه روی پای خودش کاملا میسته و کارا داره پیش میره. البته تا سال 57 که انقلاب میشه این مؤسسه همچنان کار میکنه، یعنی این قدرت رو داشته دکتر یارشاطر که شخصیت‌های درون حد رو چند دهه بتونه کنار هم نگه داره. ولی به هر حال همچنان که این مؤسسه کارش پیش میرفته، 3 سال بعد از اون در سال 1336 دکتر یارشاطر انجمن کتاب رو تأسیس میکنن در کنار این مؤسسه و در این انجمن نخستین مجله نقد کتاب در ایران منتشر میشه با عنوان راهنمای کتاب. در این مجله هم دکتر یارشاطر همکاری شخصیت‌هایی مثل دکتر هشفودی، غلام حسین مصاحب، سعید نفیسی، احمد بیرش و ایرج افشار عزیز رو با خودشون داشتن که بعد از اینکه دیگه استاد به دانشگاه کلمبیا میرن، ایرج افشار سردبیری اون مجله رو ادامه میده و مجله باز ادامه پیدا میکنه. نخستین کتابخانه های سیار ایران در انجمن کتاب شکل میگیره. چگونگی شکلگیریش رو در کتاب توضیح دادن و کارشون هم این بوده که در ابتدا که هیچ وسیله‌ای در دسترس نداشتن، چون دکتر یارشاطر خانم یاوری وقتی من می‌خواستم این کتاب رو شروع کنم گفتن یه چیزی یادت باشه و اینه که دکتر یارشاطر پلان بی نداره. وقتی یک کاری باید اتفاق بیفته، باید اتفاق بیفته، تو باید بفهمی چجوری انجام بدی. و وقتی که به فکر کتابخانه های سیار میفتن و حالا امکاناتی نبوده به اون شکل در ایران، با کمک شرکت نفت صحبت میکنن و اینها، و کتاب ها رو میذاشن توی وانت و میبردن به روستاها مجانی در اختیار بچه ها قرار میدادن که کتاب بخونن، تا بالاخره این شکلی میگیره و یک ماشین بهتری در اختیارشون قرار میگیره. و بعد هم که میان به آمریکا، بنیاد میراث ایران رو که اون لوگوی نیلوفر رو، لوتس رو داره، تأسیس میکنن و در اون بنیاد و در اون مؤسسه برگزیده از ادبیات فارس، آثار ادبیات فارسی به زبانهای دیگر جهان ترجمه میشه و نه الزاماً انگلیسی. مثلا دیوان حافظ در بنیاد میراث ایران به طور کامل به زبان ژاپنی ترجمه شده، تاریخ بیهقی به طور کامل به زبان انگلیسی ترجمه شده، و بعد هم که دانشنامه ایرانیکا که خب چون بیشتر بیرون از ایران اتفاق افتاده و ما بیشتر در جریانش هستیم، دیگه تقریبا اینطور شده که دکتر یارشاطر رو با ایرانیکا میشناسیم. ولی من واقعا دلم میخواد که توی معرفی این کتاب در هر جا که اتفاق میفته این رو منتقل کنم که دکتر یارشاطر خیلی خیلی وسیع‌تر از ایرانیکاست و فقط کاری که کرده در زمینه فرهنگ ایران فقط سردبیری دانشنامه ایرانیکا نبوده. بنگاه ترجمه و نشر کتاب و یک تحقیق خیلی مفصلی راجبش کردم و یک مقاله مفصلم برای ایران نامه راجبش نوشتم چند سال پیش. در اون زمانی که این اتفاق افتاده در ایران و به اون شکلی که اداره شده باور نکردنیه، یعنی به نظر من خیلی پیچیده تر از ایرانی کار کردن ایرانیکا در دانشگاه کلمبیا بوده با امکاناتی که الان اینجا وجود داره. به هر حال پرسش محوری من بعد از همه این حرفا این بود که چرا احسان یارشاطر مانند دیگر همروزگاران خودش که البته در سطح تحصیلی و کاری او بودن، شخصیت های مثل دکتر محمد معین یا ذبیح الله صفا، دکتر ذبیح الله صفا که اونها هم استاد دانشگاه تهران بودن، نویسنده ها و پژوهشگران فوق العاده خوبی بودن، هنوز کسی نیست که بخواد تاریخ ادبیات فارسی رو بخونه و بی‌نیاز باشه از مطالعه تاریخ ادبیات دکتر ذبیح الله صفا، و هنوز فکر میکنم همه ما به هر حال به فرهنگ معین مراجعه میکنیم. ولی فکر میکنم همه میپذیریم که وقتی کسی در یک رشته تحصیل کرده، دکترای اون رشته رو داره، همون رشته رو داره درس میده همون موقع در دانشگاه، خیلی کار ساده تری است که روی همون رشته تحقیق کنه، مقاله بنویسه و در نهایت هم مثلا اون تمام اون مقاله های تحقیقی بشه یک کتابی به نام تاریخ ادبیات فارسی، تا اینکه بخواد درگیر کارهای سازمانی مانند تأسیس این مؤسسه ها بشه با این توضیح که تمام این کارها، یعنی از اون مسائل اقتصادیش، مسائل قانونیش، تمام این کارهاشو خود شخص دکتر یارشاطر می‌کرده، هماهنگی ها، استخدام افراد، اصلا باور نکردنیه. چرا احسان یارشاطر با وجودی که زندگی خوب و پری داشت و اون هدفی هم که داشت که درس خوندن بود خیلی خوب بهش رسیده بود، مانند همکارای دیگه خودش در همون زمان راضی نبود به اینکه در زمینه کار خودش بنویسه، تحقیق کنه، استاد دانشگاه باشه و تمام؟ فکر میکنم که شاید این کتاب البته خیلی تلاش کرده که پاسخ این پرسش من رو از دل روایت زندگی استاد بیرون بکشه. فکر میکنم شاید جایی نزدیکترین پاسخی که داده شده به این حرف، به این پرسش، این چند خط باشه. دکتر یارشاطر گفتن درباره ایران: من معتقد بودم که زمان آن بود که ما مغز و معنی تمدن غربی را بفهمیم و آنچه را که به کارمان میآید از آن اقتباس کنیم. و همیشه از خودم میپرسیدم نقش من در این میان چه میتوانست باشد. شاید پرسش محوری زندگی من همین بود. و به نظر من دکتر یارشاطر برای رسیدن به پاسخ این پرسش، بدون اینکه البته خودشون اون موقع فکر کنن چه این پرسشی داشتن، ولی برای رسیدن به پاسخ این که چه میتونن بکنن برای این کار، دو ویژگی مهمتر و پررنگتر رو در جهانبینیشون، در نظامهای ارزشیشون خودشون پروراندن و به اصطلاح ورزیدن آگاهانه، که یکی از اونها به نظر من واقع‌بینی است. دکتر یارشاطر کاستی‌های جهان را آموخته و پذیرفته است و دلیل کامیابی بسیاری از تلاش‌هایش را در واقع‌بین بودن خود می‌یابد. کلمه‌ای که برای بیشتر مردمان به معنای درک و پذیرش نشدن‌ها و نتوانستن‌هاست و برای او به معنای شناخت و ارزیابی آنچه او می‌باید در آن دست ببرد تا شدن‌ها و توانستن‌ها رخ دهند. مثال مورد علاقه‌شون که من در پیشگفتار کتاب نوشتم جریان آب. همیشه به من میگفتن که حتی باریک ترین جریان آب وقتی که در دل خاک داره میره، اگر یک سنگ بزرگ روبروش باشه همونجا نمی ایسته، یا بالاخره سنگ رو دور میزنه یا میره زیر سنگ یا در دل سنگ نفوذ میکنه و شاید تو نبینی، ولی در درازای زمان میبینی که اون سنگ خیس شده و اون آب رسیده به طرف دیگر سنگ. یعنی واقع بینی رو در این نمیدونستن که یه کارهایی رو نمیشه انجام داد، واقع بینی در این بود که چه بکنند که بهشون کارها رو انجام داد. واقع بینی برای احسان یار شاطر یعنی خود را مسئول سرنوشت خیش و جهان خیش دانستن. ویژگی دیگر انصافه. انصاف یکی دیگر از واژه‌های مورد توجه استاد یار شاطر است. میگوید مهمترین ویژگی است که آگاهانه در ورزیدن و پروراندنش کوشیده است، چرا که آنقدر غرض ورزی دیده که ارزش انصاف را دریابد. و فکر میکنم که این واقع بینی و انصاف در کنار هم شاید باعث شد که سهم قابل توجهی از روایت زندگی دکتر یار شاطر به صحبت کردن از همسرشون لطیفه خانوم برسه و در نهایت هم ما کتاب رو پیشکش کردیم به خاطره لطیفه یار شاطر. بازخوانی و نقد منصفانه گذشته ویژگی انسان مدرن است و دلاوری می‌خواهد. دکتر یار شاطر در این کتاب این اندیشه را نیز مانند هر فکر دیگر با واقع بینی و انصاف و تا ژرفای ظرفیت انسانی خود تجربه می‌کند. واقعا اینطور هست، حالا کتاب رو یا بعضی از دوستان خوندن یا میخونید، یعنی امیدوارم بخونید و میبینید که دکتر یار شاطر در این کتاب خودش رو خیلی نقد میکنه. در خودش میگه معتقده که حتی ویژگی انصاف رو که خودشون معتقدن خیلی آگاهانه سعی کردن در خودشون پرورش بدن، در کار علمیشون خیلی بیشتر داشتن تا در زندگی روزانشون در برخورد با بویژه همسرشون، و یا مثلا در قدرشناسی از بعضی کسانی که در زندگیشون خیلی نقش داشتن. و اینها یک صحبتایی است که احتمالاً هیچ اجباری در بیانش نبود، ولی واقعا وقتی دکتر یار شاطر خودش اصلا این پیشنهاد انجام این کار اصلا پیشنهاد از طرف خود استاد بود که من میخوام زندگی نامم بنویسم و میخوام به شکل گفت و شنود باشه. وقتی کسی خودش فکر میکنه که دلش میخواد با اون خود واقعی خودش روبرو بشه و اینقدر هم منصفانه روبرو میشه، به نظر من یک انسان خیلی دلاوره و خیلی قابل تقدیر. این کتاب همونطور که خدمتون گفتم چند فصل داره، تلاش کردیم که یک مقداری به زیبایی شناسی کتاب هم اهمیت بدیم. در ابتدای هر فصل یک صفحه درست کردیم که عنوان فصل رو داره و من سعی کردم چند جمله از هر فصل رو در اون صفحه جا بدم که خواننده بدونه با چه پیرنگ کلی مواجه خواهد بود. پیشگفتار کتاب رو چون خود من نوشتم فکر کردم که زیاد جمله قابل ارائه نداره، در نتیجه از سعدی کمک گرفتم. بیت کامل هست: همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. در فصل گفتگوهای کتاب دکتر یار شاطر گفتن به نظر من انسان اگر برای تربیت نفس خود وقت بگذارد و توانایی ها و ناتوانی های خود را بشناسد و با تضادهای طبیعی نفسش کنار بیاید، خود را آن گونه و آن اندازه که هست میپذیرد و میکوشد از آن بهتر شود، و پذیرفتن آنچه هست و کوشیدن برای بهتر کردنش به انسان آرامش می‌دهد. من برداشتم این بود که در فصل روایت زندگی استاد، یعنی در این فصل گفتگوی ما، شاید این مهمترین چیزی بود که در کل از کل کتاب، کل اون فصل بشه دریافت کرد. در فصل مقاله ها دکتر یار شاطر گفتن ایران برای حفظ خودی خود و پرهیز از گمنامی وسیله‌ای در اختیار دارد که از دیرباز وی را در پاسداری هویت ملی یاری کرده و از برافتادن هخامنشیان تا کنون پیوسته دستگیر و مددکار ما بوده است و آن تجارب مشترک تاریخی و حاصل آنهاست که به صورت میراث ملی به ما رسیده است. ظرف این میراث و پاسبان قوام آن زبان فارسی است. زبان فارسی بستر فرهنگ و تمدن و تاریخ ما، گنجینه افکار ما و دستمایه شاعران و نویسندگان ماست. من چند تا از عکسای کتاب رو هم گذاشتم که با هم ببینیم. این عکس محبوب منه. این عکس در سال 1304 خورشیدی، یعنی 91 سال پیش این عکس برداشته شده. بله، این برادر بزرگ دکتر یارشاتره، خود دکتر یارشاتر، برادر کوچکشون، دایشون محترم خانوم، خواهرشون، مادرشون، مادر بزرگ پدری و پدرشون. این عکس توسط مادر استاد پشت‌نویسی شده. عکسایی که پشت‌نویسی داشتن به اصطلاح، من فکر کردم به جای اینکه من زیرش تایپ کنم اطلاعاتو، خود دست خط‌ها رو بذارم که یک چیز بیشتری هم به کتاب اضافه کنیم. و جالب اینه که مادر دکتر یارشاتر 91 سال پیش پشت‌نویسی عکس رو با یک بیت از سعدی شروع کردن: غرض نقشی است که از ما باز ماند، که هستی را نمی‌بینم بقای. عکسای دکتر یارشاتر در سنین مختلف، این نفر اول استاد هستن در لباس پیشاهنگی که البته میگن هنوز هم گره های پیشاهنگی رو یادشونه. این عکس در یکی از سمینارهای ایران شناسی برداشته شده. این دستخط استاده، در زیرش دستخط خود دکتر یارشاتره. از شخصیت هایی که خیلی آشناترن برای همه ما و در کتاب هم خیلی اسمشون آمده، دکتر معین و سعید نفیسی در دو طرف دکتر یارشاتر ایستادن. بله، ایرج افشار و تقی‌زاده که هر دو در کتاب بسیار ازشون یاد شده. دکتر یارشاتر هر دو رو خیلی مؤثر میدونن، خیلی اثرگذار میدونن در جاهای در زندگی خودشون. و دفتر کار استاد همراه ولادیمیر مینورسکی، شرق‌شناس روس. این دفتر دکتر یارشاتر در دانشگاه کلمبیا است و تمام این کتاب در این دفتر ضبط شده و بازخوانی شده در همین جا. درست، دکتر یارشاتر همراه خانم عبادی و خانم هورا یاوری، خانم هما سرشار، دکتر محجوب، آقای شهباز و نادرپور و همراه خانم بهبهانی و منوچهر یکتایی، هر دو شاعر. و این عکس هم در اون جشنی که گفتم خدمتتون، در 95مین زادروز استاد در دانشگاه کلمبیا برداشته شده، همراه خانم مهناز افخمی که کمک می‌کردن که تولدشون رو ببرن دکتر یارشاتر. دو تا عکس هم هر دو رو من با آیفون گرفتم، قابل توجه کسایی که گلکسی دارن. دکتر یارشاتر گفتن: نعمت بزرگی است که انسان کارش را دوست داشته باشد و به اجبار کار نکند. من خوشبختانه بیشتر کارهایی را که انجام داده‌ام عمیقاً دوست داشتم و از انجامشان چنان لذتی برده‌ام که مراحل به انجام رساندن کار هم برایم به مشوق‌های نیرومندی برای ادامه کار تبدیل می‌شدند. یعنی چندان به فکر تمام شدن کار نبودم، از هر لحظه‌اش لذت می‌بردم. یکی از شگفتی‌های همکاری که من در این زمینه در این مورد داشتم با دکتر یارشاتر، درک این حرف بود. یعنی من خیلی مصاحبه کردم با خیلی‌ها، هیچ وقت ندیدم با کسی از اون روزی که شروع میشه مصاحبه نپرسه که چقدر وقت داریم، کی تموم میشه، کجا چاپ میشه، کی دیگه تو مصاحبه اسمش میاد. دکتر یارشاتر اصلا مسئلهشون این نبود که ما داریم یک کاری میکنیم و این کار قراره به یک انجامی برسه. یعنی ما توی یک مسیری بودیم و این مسیر هم باید همینطوری طی میکردیم. اصلا قرار نبود به هیچ جایی ما برسیم در این مسیر. دیگه تا حدی بود که یعنی روزی که حتی متن کامل شده بود و مورد تایید استاد بود، من بالاخره مجبور شدم ازشون بپرسم شما درباره ناشر میخواید فکر کنید. یعنی واقعا اینو مسائلشون نبود، مسئله خود انجام شدن کار بود. تجربه فوق‌العاده‌ای بود، هیچ شتابی نبود، هیچ محدودیتی نبود و انصافا هیچ محدودیتی برای من هم نبود برای پرسشایی که داشتم. حتی به من گفتن همون اول که من اصلا لازم نیست که تا روزی که تو متن نهایی رو آماده میکنی من هر دفعه نتیجه مصاحبه ها رو ببینم، چون این بارها و بارها بود، مصاحبه ها در حدود 2 سال طول کشید. گفتن تو هر جوری که میخوای اینو ادیت کن، هر چه میخوای از توش درار، هر جوری که میخوای بذار، متن نهایی رو اگر تو بخوای و لازم بدونی من هم میخونم. اگرم که میخوای فقط به عنوان غلطگیری خونده شه میتونی از خانم یاوری بخوای بخونن. واقعا اینطور بودن، یعنی این حرفی که زدن رو من شخصا تجربه کردم که چقدر خوب بود باشون کار کردن و اینکه از انجام کار چقدر ما لذت میبردیم بدون اینکه فکر کنیم اصلا قراره که در نهایت چه اتفاقی برای این کار بیفته. یک مسئله مهم دیگه اینه که در این کتاب، خب چون روایت زندگی شخصیشون هم در واقع هست، خیلی جاها دکتر یارشاتر از کسانی یاد کردن، به ویژه از معلمانی از دوره ابتدایی تا بعد، که در یک مقطعی بر زندگی دکتر یارشاتر خیلی اثر گذاشتن. مثلا در زمانی که دکتر یارشاتر در کلاس ششم ابتدایی بودن، آقای هدایت الله نیر سینا که الان همه ما میشناسیمشون، ترانه سرای معروفی هستن، اون موقع معلم تاریخ ابتدایی، دوران ابتدایی بودن و معلم تاریخ دکتر یارشاتر بودن. و دکتر یارشاتر معتقدن که نخستین کسی که باعث شد دکتر یارشاتر از یک دانش آموز به گفته خودشون بازیگوش که تمام مدت کلاس درس رو منتظر بود زنگ تفریح بخوره که بره بچه های دیگر رو اذیت کنه، تبدیل شه به یک کسی که واقعا میخواد درس بخونه، آقای هدایت الله نیر سینا بودن. که وقتی بچه ها از بچه ها درس میپرسیدن و دانش آموزا تاریخ رو توضیح، درس رو بهشون جواب میدادن، توضیح میدادن، یک طوری برخورد میکردن که دانش آموز احساس میکرد اون روشن، این اصطلاح خود دکتر یارشاتر، گفتن من آقای نیر سینا اون روشنایی رو که در علم وجود داره به ما نشون میدادن، ما کیف میکردیم از اینکه یک چیزی رو یاد گرفتیم و قادریم اینو بیان کنیم و او چگونه برداشت میکنه این رو. خیلی مؤثر میدونن حضور این معلم رو و بعدها هم در دانشسرای مقدماتی آقای آمری رو و خود دکتر علی اصغر حکمت رو که در واقع استاد راهنمای پایان نامشون بودن، جایی توضیح میدن که خوشبختانه دکتر علی اصغر حکمت یک جایی دکتر یارشاتر رو باشون مفصل صحبت میکنن که شما هرگز ادبیات فارسی رو رها نکن چون میخواستن برن یک کار دیگه بکنن و حیفه و میتونه خیلی مؤثر باشه، خیلی کار کنی، و قانعشون میکنن که در همین زمینه کار کنن و بمونن و دکتر یارشاتر هم خیلی اینو تقدیر میکنن. و دکتر یارشاتر گفتن اکثر ما در دقایقی از زندگی شخصی و کاریمان بدون آنکه برنامه ریزی کرده باشیم در موقعیت‌های قرار میگیریم به ظاهر زودگذر و فراموش شدنی، ولی تصمیم و برخورد و رفتار آنی ما در همان دقایق میتواند چنان اثر عمیقی بر اطرافیانمان بگذارد که مسیر زندگیشان برای همیشه تغییر کند. من این شانس بزرگ را داشتم که در سرتاسر دوران تحصیلم با معلمانی کار کنم که تأثیر حضورشان را امروز این گونه به یاد میآورم و این یادآوری یک جنبه قدرشناسی از همه آنها را هم در خود دارد. من هم در حد بضاعت بسیار بسیار اندک خودم، اینو واقعا از سر فروتنی هم نمیگم، واقعیت داره، این بخت بلند رو همیشه داشتم از همون مثل دکتر یارشاتر دوران تحصیلات رسمی به اصطلاح اگر اسمش رو باید گذاشت، مدرسه و دانشگاه، تا بعد از اون که من باورم اینه که واقعا در یک دانشگاه خیلی بزرگتری الان دارم درس میخونم، که خیلی زیاد یاد گرفتم از آموزگارانی که همین الان هم اونجا حضور دارن، از جمله مدیر برنامه امروز خانم دکتر توحیدی، و واقعا در یک جاهایی در زندگی من خیلی مؤثر بودن و هستن، خیلی ازشون یاد گرفتم و واقعا فکر میکنم که اون کاری که انجام شده این کتاب، یک خب جوری هم که انجام میشد در واقع اینطور بود که من چون کار داشتم، این کار میکردم اونجا، معمولا جمعه شب میرفتم، پرواز میکردم، شبانه میرفتم نیویورک و مستقیم میرفتم به دانشگاه کلمبیا، یعنی دفتر استاد، و یک شنبه صبح برمیگشتم، یعنی روز شنبه رو ما سر تا سر کار میکردیم. در نتیجه برای من واقعا اینطور بود که من یک کلاسی دارم در یک دانشگاهی که در یک شهر دیگه است و من باید هر چند وقتی برم اونجا سر کلاس و بعد برگردم بیام، کلی هم مشق داشتم چون بعد اینا رو پیاده میکردم و آماده میکردم. و فکر میکنم به خصوص الان که اینجا هستم و خیلی از اساتید من هم همینجا هستن، این کتاب مثل یک رساله است، اسمش رو بذاریم، که من بعد از این دوره نوشتم و دلم میخواد که همه آموزگاران من هم بدونن، همونطور که دکتر یارشاتر میگن آدم یه موقع امکان نام بردن از کسی رو داره، ولی واقعا به معنی قدرشناسی از همه است، که تمام اون چیزی که همه شما به من یاد دادید، هر کاری که من بکنم حتی اگر شما ندونید، اون درسایی که به من دادید حتما با من خواهد بود. و خیلی از همتون سپاسگزارم. این فرصت رو دوست دارم مغتنم بدونم، دست کم از کسایی که تو این کتاب خیلی خیلی به من کمک کردن تشکر کنم. دکتر احسان یارشاتر، که اولا بی نهایت ممنونم از اعتمادی که به من داشتن و اجازه دادن که روایت زندگیشون به دست من ثبت بشه. هیچ افتخاری بزرگتر از این نمیتونست برای من وجود داشته باشه. و ضمن اینکه دکتر یارشاتر در ضمن در تمام این دو سال هر بار من سفر میکردم میزبان من هم بودن، یعنی من واقعا مهمان دکتر یارشاتر بودم. سپاسگزارم از خانم هورا یاوری عزیز که جاشون به قول شیرازی ها خیلی سبز امروز اینجا قرار بود با ما باشن، نشد متاسفانه. خانم یاوری از پیش از اینکه اصلا این کتاب وجود داشته باشه، یعنی از زمانی که این ایده شکل گرفت، مشاور همیشگی من بودن، مثل خیلی موارد دیگر هم که همیشه هستن. و ما راجع به خیلی چیزا، خیلی مسائل این کتاب با هم تلفنی صحبت میکردیم، محبت میکردن، هر بخش مصاحبه که به شکل کتبی در میامد میخوندن، خیلی من راهنمایی کردن. هورا یاوری چند ساله که داره یه کار تحقیقی میکنه در زمینه زندگی نامه نویسی و خود زندگی نامه نویسی در ایران. در نتیجه بهترین منبعی بودن برای من که بتونم باشون مشورت کنم که چطور این روایت سیر درست خودش رو حفظ کنه. و در نهایت هم متن نهایی کتاب رو یک دور خوندن، خیلی راهنمایی کردن من. اصولا خانم هورا یاوری در همه مورد، حالا نه فقط این کتاب، برای من تکیه‌گاه خیلی بزرگیه. من اصلا این جهان رو بدون حضور هورا یاوری نمیتونم تصور کنم. آقای دکتر احمد کریمی حکاک هم متن نهایی کتاب رو یک بار با من بازخوانی کردن، راهنمایی‌های خیلی خوبی کردن که مطمئنم کتاب رو خیلی متن بهتری کرد. آقای دکتر مهدی محسنیان راد، استاد خوب من، استاد علوم ارتباطات هستن در ایران، که اصلا در دانشگاه علامه طباطبایی روش‌های مصاحبه درس میدن. و وقتی که به یک دلیلی در این جریان قرار گرفتن که من دارم این کار رو انجام میدم، محبت کردن و این اعتماد رو به من کردن که کتاب زیر چاپشون رو با عنوان روش‌های مصاحبه، فایلش رو در اختیار من گذاشتن. و این کتاب فوق‌العاده کتاب خوبیه. الان البته دیگه کتاب منتشر شده در ایران. خیلی به من کمک کرد، خیلی نکات خوبی داره. من فکر میکنم هر کسی بخواد مصاحبه کار کنه خیلی از این کتاب یاد میگیره. و در ضمن جوری که پانویس های این کتاب دکتر یارشاتر تنظیم شده، راهنمایی یا پیشنهاد دکتر محسنیان راد بود. دکتر محسنیان راد به من گفتن که وقتی ما یک زندگی نامه رو مینویسیم، الان که تو داری اینو مینویسی، طبیعتا توجه تو و توجه خوانندگان تو روی شخص دکتر یارشاتره، ولی تو همیشه فکر کن به اینکه یک روزی کسی این رو خواهد خوند که مثلا به اندازه ماهایی که الان داریم زندگی میکنیم شاید علم رو هم نشناسه که در این کتاب بارها اسمش آمده. در نتیجه تو فکر کن مثل یک نمایشیست که درسته که یک شخصیت اولی داره که احسان یارشاتره، ولی بیننده این نمایش اگه شخصیت‌های دیگر رو اصلا نشناسه، در نهایت دریافت کاملی از کل این نمایش نداره. و تو اگر میخوای یک کار درست بر جای بذاری، بهتره که این افراد رو همه رو معرفی کنی. و بزرگترین دردسری بود که یک معلم میتونه به یک شاگردش بده، برای اینکه کتاب به اندازه اسم داره که من 400 تا فوتنوت مجبور شدم برای کتاب تنظیم کنم. و به این شکل کار شد که هر اسمی که در کتاب آمده، چه شخصیت های ایرانی چه غیر ایرانی، یک منبع موثق از زندگی نامه اون فرد رو در پانویس کتاب من ذکر کردم، به جز اینکه یک معرفی کوتاه دادم. اگر در ایرانیکا نام اون شخص آمده بود، که در موارد زیادی مقاله درباره اون افراد در ایرانیکا وجود داشت، چون بیشتر صحبت راجع به ایران شناس هاست و در ایرانیکا راجعشون مقاله بود، که خب ایرانیکا رو گذاشتیم، یعنی به عنوان مرجع. و اگر که در ایرانیکا نبود، من مجبور شدم یه مقدار زیادی مطالعه کنم تا یک مقاله یا یک کتابی اگر درباره زندگی این اشخاص وجود داره که زندگی نامه معتبری از اونهاست، این رو به عنوان مرجع بذارم اون پایین که اگر کسی خواست بعد از رساله من رو بخونه نمره قبولی بده. در حال خیلی ممنونم از دکتر محسنیان راد. کار رو خیلی دشوار کردم ولی در نهایت من خیلی خوشحالم که این به این شکل کار شد. آقای دکتر علی بنو عزیزی شاید بزرگترین پشتیبان عاطفی این کار بودن. یعنی هر چند وقتی دکتر بنو عزیزی برای من یک ایمیل میفرستادن که مطمئن شدم هنوز زنده ام و کار داره پیش میره و همش میگفتن که این واقعا یک کاریه که بعد یه انستیتو انجام میداد، حداقل من میتونم هی به تو اینو بگم که خسته نشی یه موقع و نذاری زمین. ولی خیلی مهم بود، واقعا مهم بود برای من که فکر کنم یک کسی در حد و اندازه دکتر بنو عزیزی اینقدر اهمیت میداد و اینقدر من رو تشویق میکرد و دلگرم میکرد. آقای دکتر محمد توکلی ترقی برای تنظیم سال شمار زندگی استاد، من یک چند مورد رو مقالاتی احتیاج داشتم چون بعضی تاریخ ها رو نمیتونستم پیدا کنم، خیلی متفاوت ذکر شده بود جاهای مختلف. دکتر توکلی ترقی لطف کردن مقالاتی در اختیار من گذاشتن و همچنین بعضی از مقاله هایی که در فصل دوم کتاب کار شده از ایران نامه برگرفته شده که دکتر توکلی ترقی سردبیرشون میکردن و اجازه دادن که این مقاله ها رو ما در این کتاب هم کار کنیم. دوست خوب من خانم ژیلا میرافشار که در صفحه بندی کتاب خیلی کمک کردن، واقعا دیگه اون روزای آخر پا به پای من وقت میذاشتن که مطمئن شم. چون من یکی از مشکلاتی که دارم اینه که کتاب رو باید خودم صفحه بندی کنم، یعنی باید اونجوری که دلم میخواد به چشمم بیاد که دقیقاً هر صفحه چطوری تنظیم میشه و چون حرفه‌ای نیستم در این کار احتیاج به کمک حرفه‌ای همیشه دارم و خانم میرافشار واقعا کمک کرد، وقت گذاشت و خیلی هم شکیل و زیبا شد کار. آقای حسام ابریشمی، آقای آرش نصرت‌اللهی که برای جلد کتاب زحمت کشیدن، خانم هما سرشار بعضی از عکس‌هایی رو که عکس‌های دست جمعی رو که من نتونستم پیدا کنم در نهایت ازشون پرسیدم. یک تلاشی داشتم که اشخاصی که اسمشون تو کتاب آمده تا اونجایی که ممکنه ازشون عکسی باشه در کتاب، حداقل شخصیت‌هایی که اسمشون خیلی تکرار شده و خانم سرشار کمک کردن بعضی از عکسایی که به خصوص عکسای اخیرتر رو که در آلبوم‌های استاد نبود در اختیار من گذاشتن و ناشر طبیعتاً شرکت کتاب لس آنجلس که آقای بیژن خلیلی و همکاران محترمشون دوست عزیز من اونجا هستن، از شرکت کتاب خیلی زحمت کشیدن و با بزرگواری واقعاً در حد گفتگوی ما برای انتشار این کتاب در حد 3 تا جمله بود که این کتاب وجود داره، مثلا یک ماه دیگه تمام میشه، این تعداد صفحه خواهد بود و من دوست دارم که در این قطع و با این کاغذی به این شکل و با جلدی به این شکل منتشر شه. و بعد ما با آقای خلیلی دست دادیم و چند ماه بعد هم کتابی که شما میبینید به این زیبایی منتشر شد با سرمایه ناشر. دکتر یارشاتر هم خوشبختانه تونستن در یکی از برنامه‌های معرفی کتاب که در فرزنو بود، چون اون موقع اونجا بودن، در همون شهر بودن، حاضر باشن. خیلی خوشحالم از این نظر، کتاب رو دیدن، برای چند نفر کتاب رو امضا کردن حتی خودشون در اونجا. امروز هم همونطور که خانم دکتر توحیدی گفتن واقعا دلشون می‌خواست اینجا باشن، من دیروز هم باهاشون صحبت کردم، واقعا مشکل سفر بود نه حضور خودشون در اینجا. برای من وظیفه، یعنی به من این مسئولیت رو دادن که سلام برسونم خدمت همگی شما، تشکر کنم که وقت گذاشتید و من با اجازهتون می‌خوام برنامه رو یا معرفیمو با یک شعر تمام کنم که خطاب به دکتر یارشاتر نوشته شده و به نظر من، یعنی من نظرم این بوده که در وصف جاودانگی و ماندگاری استاد که به نظر من یک واقعیت قاطع. هزار سال دیگر بود من مرده بودم، تو با آفتاب از شاخه ها چیده می شدی، ریشه هایت آب را تازه می کرد و دست هایت از باد، از باران، از چشم کاغذ نمی افتاد. همزاد آینه بودی، زبان پرنده ها را می شناختی، شکاف سنگ را می دیدی و بی صدا از خاک ها و آسمان های بی انتها می گذشتی. هزار سال دیگر است، کلمات از گلوی تو حرف میزنند و زمان مثل صدایی که در کوه ها میگردد از میانشان رد می شود. سپاسگزارم.